بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما در بحث پیشین در بحث مبادی تصدیقیه فقه هوش مصنوعی گفتیم باید درباره قواعد دلیلیت دلیل در فقه هوش مصنوعی بحث کنیم، والا قواعد دلالت همان است که در سایر موضوعات فقهی مورد استناد قرار می گیرد. قواعد دلالت فرق نمی کنه، قواعد دلالت دلیل. اون چه ممکن است در مباحث فقه هوش مصنوعی دارای خصوصیتی باشد، مباحث حجیت و مباحث دلیلیت دلیله. لذا باید درباره قواعد دلیلیت دلیل در مباحث فقه هوش مصنوعی بحث کنیم. گفتیم قواعد دلیلیت دلیل هم ما برای اثبات حکم در مسائل فقه هوش مصنوعی هم احتیاج به اثبات حکم داریم، هم اثبات موضوع حکم، یعنی موضوعی که در دلیل حکم شرعی موضوع حکم قرار گرفت. لذا برای قواعد دلیلیت باید در دو عرصه بحث کنیم: قواعد دلیلیت در عرصه اثبات حکم، قواعد دلیلیت در عرصه اثبات موضوع حکم در مسائل مربوط به فقه هوش مصنوعی. گفتیم مطلب اول قواعد دلیلیت در اثبات حکم شرعی در فقه هوش مصنوعی. این فهرست بحث آقایون تو ذهنتون باشه، چون فهرست از دست آدم بره خود بحث مشوش میشه توی ذهن آدم. خب گفتیم بس مطلب اول قواعد دلیلیت دلیل در اثبات حکم شرعی در مسائل فقه هوش مصنوعی. گفتیم چند قاعده رو در جلسه پیش به 3 قاعده اشاره کردیم که حالا مختصراً بگذاریم برای تذکر. قاعده اول این که دلیلیت در دلیل بر حکم شرعی باید قطعی باشه. این همه جا گفته ایم، همه جا گفته شده است و این قاعده کلی است که در مسائل فقه هوش مصنوعی همین قاعده کلی جاری است. و این که شک در دلیلیت مساوی با عدم دلیلیت، یا بفهمید شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. حجیت باید قطعی باشه، حجیت حجت باید قطعی باشه، هرچند خود حجت کاشفیتش قطعی نباشه اما حجیتش باید قطعی باشه. این قاضی اول گذشت. قاضی دومی که ما مطرح کردیم این که پس بنابراین در فقه هوش مصنوعی غیر قطع حجیت نداره، چون در مسائل فقه هوش مصنوعی ما یه امارات ظنیه ای که بخواییم به اونها اثبات تمسک کنیم، امارات ظنیه ای نداریم. البته امارات ظنیه ای که در همه فقه ها در سایر موارد حجیتشون ثابت شده مثل خبر واحد اینا، اینا مورد بحث ما نیست. برای اثبات یک حکم به وسیله هوش مصنوعی داریم میخواییم بگیم، یعنی اگر دلیل ما خود هوش مصنوعی بخواد بشه، این منظور. اگر بخواهیم ما، چون بحثمون در دلیلیت هوش مصنوعی است برای اثبات حکم شرعی، اگر بخواهیم دلیلیت هوش مصنوعی رو برای اثبات حکم شرعی داشته باشیم، باید این هوش مصنوعی به ما چی باشه؟ باید حجیت داشته باشه، بحث باید حجیت قطعی داشته باشه، حجیتش باید قطعی، یعنی باید قطع‌آور باشه، یعنی خودش باید چی باشه؟ باید قطع باشه. چون هوش مصنوعی به عنوان خبر واحد یا به عنوان شهرت یا به عناوین دیگر درون خاصه که مطرح نیست. مصداق هیچ یک از درون خاصه نیست. اگر هوش مصنوعی بخواد دلیل باشه، مصداق چیه؟ مصداق قطعه. یعنی ملحق میشه در حقیقت در این رابطه حجیت هوش مصنوعی ملحق میشه به حجیت باب قطعه، نه به حجیت باب خبر واحد یا ابسادی. چون ما میخواییم با خود هوش مصنوعی حکم اثبات کنیم. در عرض نه، در عرض نه، میگیم که در... بگید که بله، بگید که از مصادیق قطع میشه، از مصادیق حجیت قطع. میگن ما در اصول بحث نمی کنیم درباره حجیت قطع. یکی از مصادیق حجیت قطع، قطع حاصل از طریق چیه؟ کاربری هوش مصنوعی است. شما هوش مصنوعی را ازش استفاده کنید، قطع بود. مثلا فرض کنید شما براتون قطع حاصل بشه که دیگه روایت دیگری غیر از اون چه به وسیله هوش مصنوعی فحص کرده اید وجود نداره. فحص کردید، میخواید ببینید آیا روایتی در مورد مثلا حرمت لحم ارنب وجود داره یا نداره. از هوش مصنوعی استفاده کردید، هوش مصنوعی گفت نه، هیچ روایت دیگری وجود نداره. اینجا برای شما قطع حاصل شد، ببینید که هیچ مثلا روایت دیگری این همون یأس از فحص رو به وجود میاره. منطقه یأس از فحص در حقیقت معنی چی؟ معنی قطع به عدم وجود روایت دیگری است که لو فحص تو لوجد تو. معنیش اینه. ما که میگیم یأس از فحص یعنی چه؟ یأس از فحص در اصول خونده ایم که اگر ما بخواهیم عمل کنیم، مثلا به اصول عملیه عمل کنیم، نوبت اصول عملیه وقتی میرسد که اماره ای در کار نباشه. بعد خوگایی از پس نه، میگیم که از طریق هوش مصنوعی برای ما یأس از وجود یک خبر دیگری که هوش مصنوعی به ما نرسونده باشد، این یقعت پیدا میشه که خبر دیگری در کار نیست. یأس از وجود خبر در نتیجه فحص برای ما حاصل. ما حالا پوش مصنوعی هم نباشه، فقها هم این کارو میکردن دیگه. فقها وقت خواستن بیان به اصول عملی عمل کنن، چه وقت به اصل عملی عمل میکنن؟ بعد از چی؟ بعد از فقدان اماره، بعد از فقدان یک حجت که ما در اصول عملی میگیم الدلیل و عند عدم الدلیل. اینجوری تعبیر کردیم در اصول، گفتیم اصول عملیه در حقیقت دلیل عند عدم الدلیل است. بله؟ بله، یا دلیل حیث لا دلیل. خلاصه پس قاعده دوم این است که اون هوش مصنوعی وقتی میتواند حجت باشد که قطع آور باشه. اینه این قاعده دوم. قاعده سوم، قطع دو نوع. اینا بحث کردیم، من فقط مرور میکنیم برای تذکر. گفتیم این قطع هم دو نوع قطع شخصی داریم، قطع نوعی داریم. اینا در اثر با هم دیگه متفاوتند. قطع نوعی با قطع شخصی تفاوتش این است، قطع شخصی اولا فقط برای خود قاطع حجیت داره. یعنی اگر یه فتوای قاطع صادر نمود، مقلد بداند که این قطعی که برای این مجتهد حاصل شده قطع شخصی است، یعنی قطع قطاعه. مثلا یک قطع ناشی از یک حالت مخصوص به خود این قاطعه، او نمیتونه در این فتوا تقلید کنه از این مجتهد. قطع برای خود مجتهد حجیت دارد، چون برای خود مجتهد چیه؟ تدقیقیت داره. اما این قطع مجتهد برای مقلد تدقیقیت نداره، بلکه موضوعیت داره. قطع مجتهد موضوع جواز تقلید است. چون موضوع اون چه موضوع جواز تقلیده؟ علم متعارفه، قطع متعارفه، قطع غیر متعارف موضوع جواز تقلید نخواهد بود. این یک فرق بین قطع شخصی و قطع نوعی، که قطع شخصی نمیتواند موضوع جواز عمل دیگران باشد، هرچند برای خود قاطع چون طریقیت ذاتی دارد کفایت میکنند در جواز عمل، میتونه منشأ جواز عمل بشه برای خود قاطع، اما منشأ جواز عمل برای غیر قاطع نخواهد بود، چون عمل به فتوای این شخص قاطع، قطع این شخص قاطع برای جواز عمل دیگری قطع موضوعی است نه قطع طریقی. خوب دقت کن. یک فرق، فرق دیگر این که قطع شخصی ممکنه همیشه نباشه، یعنی ممکنه یک مجتهدی قطع شخصی براش پیدا بشه امروز، فردا زائل بشه این قطع شخصی. با زوال قطع شخصی حتی همون آثاری که با بر حجیت طریقیه قطع برای مجتهد حاصل میشد دیگه اون آثار هم بار نمیشه. یعنی اگر بر اساس این قطع شخصی نمازی خونده که بعد که این قطع زائل شد انکشف له که اون نماز باطل بود، اینجا باید چکار کنه؟ اینجا هم باید اگر وقت باقی است اعاده کنه، اگر وقت باقی نیست باید قضا کنه. در حالی که در قطع نوعی اینطور نیست، این اگر مقلد عمل کرد به فتوای یک مجتهدی که فتوای مجتهد هم از روی قطع صادر شده، مثلا بعد از وقت اگه این کشف له خطای اون مجتهد در فتوا، اینجا البته الان به اختلاف موارد اینجا میگن که نه دیگه قضا لازم نیست، الان اگر این که فاقد ارکان باشه یا در موارد خاصی، خلاصه قول به اجزا میشوند. اجزا، قول به اجزا در قطع نوعی بله جاری است، اما قطع شخصی موضوع اجزا نخواهد بود. این مطالبی بود که در گذشته بحث کرد. بحث امروز ما قاعده چهارم، استدلال برای اثبات حکم شرعی دو رکن داره. یکی رکن احراز موضوع، یعنی استدلال کنیم تا موضوع یک حکم شرعی رو اثبات کنیم. حالا این بعد از اینکه اصل حکم شرعی معلومه ها، ببینید جا که داریم میگیم یه وقتی حکم شرعی رو ما میدانیم، حالا حکم شرعی رفته روی موضوعش در واقع در عالم ثبوت، مثلا فرض کنید که حکم وجوب غسل رفته روی، فرض کنید که جنابت جنوب اذا اراد ان یصلی، ولی حالا که میخواییم حکم بدیم که حالا این باید نماز بخونه، این باید غسل بکند یا نکند، این الان که میخواد عمل کند به این واجب، باید اولا موضوع برش احراز بشه، در ثانی حکم این موضوع رو باید برش ثابت کنیم. موضوع هم دو جور موضوع داریم، موضوع حکم کلی داریم، موضوع حکم جزئی داریم. ولی مثالی که ما زدیم، خواهد احراز موضوع خارجی کند، موضوع حکم جزئی است، ولی موضوع حکم کلی باید اثبات بشه برای اثبات حکم کلی. یعنی اگر فرض کنید نجاست، حکم به نجاست رفته روی موضوع کافر، خب کافر کیه که حکم به نجاست رفته روی او، موضوع حکم به نجاست قرار گرفته. خب فقیه اول باید بیاد کافر رو تعریف کنه، کافر من هوه، باید اول معلوم بشه کافر کیست، اثبات کنه چی رو، اثبات موضوع، یعنی تعریف موضوع، تشخیص موضوع، اول تشخیص این موضوع کلی، اول تشخیص باید بدهد موضوع کلی حکم رو، کافر کیه، کافر چیست، تعریفش چیه. حالا اگر معلوم شد کافر کیست و چیست، اون اخبره با دلیل اثبات کند حکمش رو، مثلا حکم نجاست کافر رو. این مطلب، یعنی باید توجه داشته باشیم که در این قاعده چهارم بیم استدلال دو رکن داره، یکی رکن احراز موضوع، مراد از احراز موضوع موضوع خارجی نیست، اینجا مراد از احراز موضوع موضوع کلی حکم کلی است. که مثال زدیم، مثلا حکم نجاست رفته روی چی؟ موضوع کافر. خب اگه بخوایم اینجا حکم بدیم به نجاست کافر، اول باید مشخص کنیم کافر کیه، تعریفش چیه. بعد یعنی اون موضوعی که حکم نجاست رفته روش چیست؟ حالا گاهی کافر هست، گاهی کلب هست، گاهی مسوخ هست، گاهی نمیدونم ارسات اذره هست، یه هرچی. یک مطلب. بعدم در مرحله دوم رکن اثبات حکم، یعنی رکن اثبات عروض این حکم بر این موضوع، بر این موضوع کلی. خب رکن احراز موضوع همونطوری که گفتیم برای مجتهد، برای مجتهد رکن احراز موضوع، مجتهدی که میخواد فتوا بده، مجتهدی که میخواد برای دیگری حکم بیان کنه، اون احراز موضوعی که برای مجتهد لازمه چه احراز موضوعی است؟ احراز موضوع کلی حکمه. همین مثالی که ما زدیم، اثبات کند که مثلا موضوع حکم نجاست کافر است یا چیست، حالا کافر یا غیر کافر. اما برای مقلد احراز موضوع، احراز موضوع چیه؟ احراز موضوع حکم جزئی است، احراز موضوع خارجی است. مثلا فرق میکنه احراز موضوع بین مجتهد و بین مقلد. احراز موضوع کلی هم که کار مجتهده، احراز موضوع کلی کوک. اینا رو که داریم بحث میکنیم با این تقسیمات، چون تو بحث فقه هوش مصنوعی اثر بر این تقسیم بار میشه. احراز موضوع کلی هم دو مرحله داره، موضوع کلی حکم که اگه بخوایم اسم احراز کنیم، یکی احراز خود ذات موضوع کلی، یعنی اصلا موضوع کلی چیه، موضوع کلی حکم. یعنی در دلیل آقای چیز، آقای آمهدی اگر اونجا دارید حرف میزنن، اونجا بلند چیز به جای دیگه، پشت پرده میشنن مثل زنها حرف میزن. احراز موضوع کلی دو مرحله داره، یکی احراز ذات موضوع کلی، یعنی احراز کنیم که موضوع حکم به نجاست چیست. فرض کنیم میگید که کافر است، منی است، بول است، چی هرچی، این احراز موضوع. احراز نه احراز تحقق خارجیش، اون کار فقیه نیست، بله ماهیت خود موضوع که موضوع چیست، که موضوعی است که حکم رفته روی آن. یکی احراز مفهوم موضوع کلی. مطلب اول کدوم؟ احراز ذات موضوع، یعنی اصلا مشخص کن که در دلیل حکم شرعی چه چیز موضوع قرار گرفته. حالا قبل از اینکه مفهومش رو مشخص کنید، مثلا این کافر موضوع قرار گرفته، اما خب مرحله بعد نسیم این موضوع، این کافر تعریفش چیه؟ تشخیص مفهوم، تشخیص مفهوم مطلبی است، تعیین ذات، ذات موضوع کلی حکم شرعی مطلب دیگه است، مطلب آخر. لذا در تعیین موضوع کلی حکم شرعی ما به دو چیز نیاز داریم، یکی این که ذات موضوع چی، ذات موضوع حکم شرعی چیه، دیگری این که بعد از اینکه ذات موضوع رو، یعنی یا بگید عنوان، به عبارت دیگر عنوان اون موضوعی که حکم کلی رفته روش، عنوانش چی. مرحله بعد این که حالا اگه محلوب مهنست شد، عنوان موضوعی که حکم کلی رفته روی اون چیست معلوم شد، حالا باید بیان بیم این عنوان مفهومش چیست. مثلا فرض فتیممو سعیدن طیبه، اینجا ما یک حکم داریم، یک موضوع داریم، تیممو حکمه که میفهد هر سن فین کنتم مرضا و علا سفرین ولم تجدو ما ان، یا فلم تجدو ما ان، فتیممو سعیدن طیب. این یک حکمی داریم تیممو است، یه موضوعی داریم سعیدن طیبه. خب اولا باید معلوم کنیم که با چه چیز باید تیمم. ما قبلا هم گفتیم اینجا که میگیم موضوع ها، اینجا که میگیم موضوع یعنی همه اون چه حکمش بار شده، چه اصطلاحاً بهش موضوع بگن، چه متعلق بگن، چه متعلق المتعلق بگن. ما میخوام بگیم اون عناوینی یا اون عنوانی که حکم روی اون عنوان بار شده، اینه مورد از موضوع. خب اینجا موضوع اولا سعیدن طیبن، باید اثبات کنیم، روشن کنیم که بله موضوع تیممو سعیدنه، سعیدن طیبن هست. بحث دیگر این است که حالا فعلا معلوم شد که سعید موضوع وجوب تیممه، اما سعید چیه؟ تراب خالصه؟ آیا سعید شامل معدن هم میشه؟ معادنی که اینا از ارضند، شامل کل ارضن میشه از سعید، شامل کل وجه الارض، وجه الارض مطلقا، سواء کان ترابا او کان حجرا او کان معدنا. خب این بحث دیگریست، هر دو رو باید احراز کند فقیه، هم احراز کند ذات موضوع یا عنوان موضوعی که حکم رفته روی اون، دیگر باید اثبات کند چی؟ مفهوم اون عنوانی که موضوع رفته حکم رفته روی اون. این از ناحیه احراز موضوع. گفتیم دو مرحله دارد، یک مرحله مرحله احراز عنوان موضوع، مرحله دوم احراز مفهوم این عنوانی که عنوان موضوع است. در مرحله احراز حکم، احراز حکمی که رفته روی اون موضوع بار شده، اینجا ما چهار مرحله داریم اگه بخوایم حکم رو به دست بیاریم، اثبات حکم کنیم برای اون موضوع. مرحله اول فحص از دلیله. خب بریم دنبال دلیل بگردیم، ممکنه ما از هوش مصنوعی استفاده کنیم برای فحص از دلیل، این مرحله اوله برای اثبات حکم شرعی. مرحله دوم بعد از فحص باید به یکی از نتیجه برسیم، یا تحصیل دلیل یا یأس از دلیل. حالا وقتی فحص کردیم باید به یکی از این دو نتیجه دست پیدا کنیم، یا دلیل دست بیاریم، یا اگر دلیل نیامد باید اونقدر فحص کنیم که برامون اطمینان حاصل بشه که لوکان لبان دیگه میاس حاصل میشه که بس بنابراین دلیلی در کار نیست. این مرحله دومه. مرحله سوم در صورت یأس از دلیل مرجعیت اصول عملی است. باید به اصول عملی باید اینجا باید مشخص کنیم که اینجا چه اصل عملی جاری میشه. مرحله چهارم اگر تحصیل دلیل کردیم، مرحله سوم گفتیم اگر یأس از دلیل حاصل شد مرجع اصل عملی است، اما اگر نه به دلیل دست یافتیم در نتیجه فحص. اینجا ما سه کار بکنیم تا بتونیم به این دلیل عمل کنیم. سه نکته یا سه عنصر در دلیل باید برای ما اثبات بشه. یکی صدور این دلیل. اگه دلیل فرض کنید که خبر از خبر واحد، اثبات صدور کنه میگه خبر مثلا. یکی جهت صدور، حالا از فرض کنیم ما ثابت شده ما که این خبر از معصوم صادر شده، باید ببینیم آیا این صدر عنه تقیتن یا صدر عنه جدن، آیا اثرات الجد در این جاری هست یا جاری نیست. مرحله سوم اثبات دلالت، یعنی اگر معلوم شد این خبر از معصوم صادر شده، از روی تقیه هم نبوده، حالا میبینیم که پس بر چیز در چیزی دلالت. این سه مرحله مربوط به عمل به دلیله بعد از اینکه دلیل تحصیل شد. پس ما در مرحله احراز حکم به چهار کار نیاز داریم، یا بگید چهار مرحله داریم، که مرحله اول فحص از دلیل، مرحله دوم فحص از دلیل بعد تحصیل دلیل یا یأس از دلیل بعد از فحص، مرحله سوم اینکه اگر یأس از دلیل حاصل شد اصل عملی چیست، باید به اصل عملی مراجعه کنیم، مرحله چهارم اگر یأس حاصل نشد بلکه تحصیل دلیل حاصل شد به دلیل دست یافتیم. حالا که به دلیل دست یافتیم باید این سه جهت دلیل برای ما اثبات بشه، یکی صدورش، یکی جهتش، دیگری هم دلالتش. در همه این موارد ما به قطع نیاز داریم، یعنی در فحص از دلیل باید اونقدر فحص کنیم که قطع از لاد قطع پیدا کنیم به این که لو کانه لبانه لنا، لو کانه لعثرنا علی. خب اینجا به قطع نیست. در مرحله دوم که تحصیل دلیل یا یه اثر از دلیل باشد، خیلی متفرع برای اون حرف اوله که اگر تحصیل دلیل باید تحصیل دلیل ما قطعی باشه، بدانیم که این دلیل دلیلی جد دارد و تحصیل دلیل کرده ایم. یا اگر یأس هست قطع بیأس داشته باشه. در مرحله سوم که در صورت یأس از دلیل مرجع اصل عملی است، باید این اصل عملی هم حجیتش برای ما بالقطع ثابت بشه، هم علاوه بر این که حجیتش برای ما بالقطع ثابت بشه، باید موضوع اصل عملی هم برای ما بالقطع ثابت بشه. یعنی بدونیم الان مثلا اگر اصل مثلا فرض کنید که اصل استصحابه، یقین سابق و شک لاحق برای ما باید محرز بشه. اگر یقین سابق نداشته باشیم اینجا اصل استصحاب جاری نمیشه. یا اگر وحدت موضوع، خلاصه شرایط جریان اصل باید بالیقین بده ما ثابت بشه. مثلا گفتیم در اصل استصحاب وحدت موضوع مشکوک و متیقن شرط هست، باید این احراز کنیم که اینجا موضوع موضوع واحدی است، نه اینکه متیقن چیزی باشد مشکوک چیزی دیگری، بخواب استصحاب کنیم حکم متیقن رو برای این اثبات این مسئله مشکوک. این قطعی که در همه این مراحل مورد نیاز هست هم چه قطعی است؟ قطع نوعی است. اگر بخواهد منشأ اثر برای دیگران بشه، اگر نخواهد منشأ اثر برای دیگران بشه، این اگر نخواهد فقیهی که این مراحل رو طی کرده باید فتوا بده، باید قطعش قطع نوعی بشه. به این معنی که اگر بخواهد نظر او موضوع حجیت برای عمل غیر فقیه بشه، موضوع حجیت، حجیت برای مقلد، باید موضوع حجیت قطع نوعی باشه. بل قطع شخصی نمیتواند موضوع جواز عمل برای مقلد باشد. همونطوری گفتیم چون این قطع برای مقلد قطع موضوعی است و دلیل جواز عمل به فتوای مجتهد در موضوعش علم اخذ شده، یعنی در موضوعش رجوع به عالم اخذ، یعنی اون چه جایز است چیه، اون چه مقلد میتونه عمل کنه چیه، رجوع به کیه، رجوع به عالمه. عالم یعنی چیه؟ این عالمی که علم به حکم شرعی داشته باشد، حالا یا علم به حکم شرعی از طریق علم به دلیلیت دلیل یا از طریق علم به خود حکم. این علم چون در موضوع دلیل حجیت عمل، در حجیت فتوای مجتهد برای مقلد اخذ شده، در موضوعش اخذ شده، این موضوع منصرفه به چیز، به علم متعارفه، منصرفه به علم نوعی است و شامل، این منصرفه از علم شخصی است، منصرفه از علمی است که در نوع مردم در بین عقلا به عنوان علم تلقی نمی شود. ماله اینو که میگیم برای همین که به همینجا برسیم یواش باش. نه قطع شخصی هم حاصل میشه، ولی قطع شخصی بودنش که قطعی است، معرضه. اونی که باید درش بحث بشه این است که قطع نوعی هست یا نیست. ادامه بحث رو انشالله هفته آینده دنبال میکنیم. این کانه لنا عمرون اللهم صل علی محمد.